بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند استفاده مجتهد از الفاظ کتاب و سنت احتیاج دارد به عده ای از امارات که زیر سایه اون امارات بتواند استفاده بکند و الا لنگه. و اون امارات به دو گروه تقسیم می شود. اماراتی است که برای رفع نگرانی از مراد متکلم، متکلم چه معنایی را اراده کرده است. گروه دیگر مربوط است به تشخیص ظواهر که این لفظ در چه معنایی ظهور دارد. پس گروه اول بعد از احراز ظهور به درد می خورد. اول باید ظهور لفظ در یه معنای محرز بشه، حالا از هر کجا محرز شد کاری نداریم، محرز بشه، بعد از آنی که ظهور محرز شد شک می کنیم آقای متکلم همون ظاهر را اراده کرده یا نه خلاف ظاهر را اراده کرده، منتها قرینش به ما چجوری شده نرسیده. احتمال دیگر نگرانی تهران برد. اماراتی داریم که برای رفع چنین نگرانی باید به کار برود. گروه دیگر هم اماراتی است که برای تشخیص ظهور به کار میره، که تازه هم در حرکت اولیه میخواهیم ببینیم این لفظ در چه معنای ظهور دارد، حالا تا برسیم به مراد متکلم که چه اراده کرده. یک گروه هم اینجا بکنیم. اونی که باید حفظ بکنید میزان کلی برای اون گروهی که اول گفتیم، یعنی رفع نگرانی از مراد، این است که ظهور لفظ احراز بشه، در اراده متکلم شک بکنیم، بعد از روی اماراتی ظن پیدا بکنیم که متکلم همون ظاهر را اراده کرده. خب پس اینجا باید فکر بکنیم که این که میگیم ظهور را احراز بکنیم از کجا احراز بکنیم، و شک میکنیم مراد متکلم چیه، ظن پیدا میکنیم که مراد متکلم همین است که لفظ در او ظهور دارد، اینها از کجا. خب اما ظهور را احراز بکنیم که بعد خواهد آمد انشاءالله چند لحظه دیگر نوبتش بعده، از هر کجا شد، خواب دیدیم مثلا، فرض بفرمایید خوابی دیدیم در عالم رؤیا به ما گفته شد که این لفظ در این معنا ظهور دارد. منظورم این است که دیگه فعلا در فکر این نیستیم که این ظهور را از کجا فهمیدیم که این لفظ در معنا ظهور دارد. فرض این است که احراز کردیم از هر کجا، بلا با دیدن این رویای خوابی، بعد توضیح خواهم داد انشاءالله. ظهور احراز شده، در مراد متکلم شک دارم، اماراتی که این نگرانی را رفع بکند اون امارات چیه؟ میزان کلی اینه: به هر وسیله ای که ظهور را احراز کردی به همین وسیله ظن پیدا می کنی که متکلم همون ظاهر را اراده کرده است. به هر وسیله ای که این ظهور را به دست آورده ای به همون وسیله هم ظن برات میاد که متکلم همون ظاهر را اراده کرده. مثلا شما میگید که لفظ اسد ظهور دارد در حیوان مفترس. از کجا میگه ظهور دارد در حیوان مفترس؟ از اونجایی که خب اسد وضع شده به حیوان مفترس و لفظ به هر معنایی که وضع شد میشود حقیقت و لفظ خواهی نخواهی ظهور خواهد داشت در معنای حقیقیش. بله دیگه چشم بندی نیست، دو تا چهار تا. از کجا میگه اسد ظهور دارد در حیوان مفترس؟ خب اسد، من میدانم که اسد وضع شده است بر حیوان مفترس و لفظ به هر معنایی که وضع شد میشه حقیقت. حقیقت که شد خواهی نخواهی در معنی حقیقی ظهور خواهد داشت. خب حالا متکلم گفته رأیت اسدن، خدای از اسد چه معنی را اراده کرده؟ همون معنی ظاهری را یا معنی دیگر را؟ و قرینش به ما نرسید. ظن پیدا می کنیم که همون معنی ظاهری را اراده کرده. به چه وسیله این ظن را پیدا می کنید؟ از حقیقته. چون این لفظ وضع شده به این معنا، ظهور دارد در این معنا، ظاهری حال متکلم این است که همون معنی ظاهری را اراده بکند. دو تا کلمه ظاهر گفتم، ظاهری حال متکلم این است که همون ظاهر را اراده بکند. اون وقت آیا ظاهر حال متکلم این است که همون ظاهر را اراده بکند؟ یعنی زن میاد که اون این زن حجت است یا نه؟ که انشاءالله تعالی چند لحظه دیگر او را شروع خواهیم کرد. حجت است، چون بحث ما در حجیت همون زن، این زن حجت است یا حجت نیست؟ بخوام اول پیدا بکنم این زن را، اصلا این زن از کجا میاد، بعد بریم سر حجیتش. این زن حجت است یا حجت نیست؟ راه آمدن زن را پیدا کردیم. از همون طریقی که ظهور پیدا کرده بود، از همون طریق زن را هم پیدا کرده. اصالت الامومش هم همینطور، اصالت اطلاقش هم همینطور. مثلا شما میگید الامر عقیب الحضر، ظهور دارد در چه معنایی؟ اباحه. از کجا میگید ظهور دارد در اباحه؟ چون عقیب الحضر آمده، فلیزا قهرن خواهی نخواهی ظهور پیدا می کند در اباحه. خب نگرانیم که متکلم همون ظاهر را اراده کرده است یا نه؟ بله. چرا؟ ظن پیدا می کنیم که بله همون ظاهر، چون ظاهر حال متکلم این است که همون معنی ظاهری را اراده بکند. این ظن حجت است یا نه؟ که دست من سر همین. این هم الامر عقیب الحضرتون. همچنین مثال های دیگری که مثلا مطلق ظهور دارد در فرد شایع و شک داره متکلم همون ظاهر اراده کرده یا نه، بگیم آقا از کجا ظهور دارد در فرد شایع؟ لغلبت الاستعمال، چون غالبا استعمال می شود در فرد شایع، وقتی غلبه شد قهران ظهور میاد دیگر. بسیار. متکلم همون معنا را اراده کرده یا نه؟ ظن دارم که بله همون معنا را. ظن را از کجا پیدا کرده؟ ظاهر حال متکلم این است که همون معنی ظاهری را اراده بکند. منتها این ظن حجت است یا نه؟ بحثمون سر همینه. بگیره تا آخر همینطوره. از همون طریقی که ظهور را احراز کرده ای، از همون طریق ظن پیدا می کنی که متکلم همون را اراده کرده. و بحث من سر حجیت این ظن است. حجتون اولیسه به حجیت. خب این راجع به درس قبلیتون بود. خواستم یه میزان کلی برای این امارات گفتیم. یه گروهی داریم از امارات که برای رفع نگرانی از مراد متکلم به کار میره. این گروه مجموعش همینه. اما قسم دوم اماراتی هستن که برای تشخیص ظهور، که حرکت اولیه است، برای تشخیص ظهور به کار میره. انسان یه لفظی را میشنود اصلا از معناش اطلاع نداره. اسد، احتمال میده اسد به معنی سیب زمینی باشد. میده اسد، تمام این معانی درش محتمل. اصلا اسد در نزد او ظهوری در هیچ معنای نداره. حرکت اولیه است. کوشش میکند که به دست بیارد که این لفظ این در اطلاق در چه معنای ظهور دارد. کوشش میکند. فرود کوشش را هم در کتب دیگر ذکر کرده ام، مخصوصا در قوانین متعرض شدم. تبادر میره میان اهل لسان، بله با اینکه معناش نمیداند میگرد که جنی به اسدین اسد بیار. خب ببیند این رفت دنبال چی؟ مثلا بله رفت یک شیری را آورد، مثلا آه اسد این بود اصلا. من گفتم اهل لسان ازش اینه فهمید، یکی از همه طرق تبادره. یا مثلا گوش میدن مردم که با هم صحبت میکنن، یکی اسد میگوید اون یکی چه معنایی ازش میفهمد، که به قول صاحب معالم التردید بالقرائن، بله کما ان الاطفال يتعلمون اللغات بالتردید بالقرائن، بله از این طرق میفهمد. یه طرق دیگری که داریم، خب یه بحثم اون در راجع به اون گروه داریم. اگر اون گروه مفید علم شد، تبادر مفید علم شد، ما در حجیت علم بحثی نداریم. در اول فرائض خوندیم، در سطر اولش کار تمامه. نه زن آمد، از تبادر زن پیدا کردیم که این لفظ ظهور در این معنا دارد، وضع شده، این زن حجت است یا نه؟ بحث من در رسال سر حجیت این زن. خب فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا لتحصیل المراد. پس این دو گروه به منزله صغرا و کبرا هستند برای تعیین مراد شارع. اونی که به منزله صغراست کدوم گروهه؟ گروه دوم، که در حرکت اولیه اونها را باید به کار برد. اونی که به منزله کبراست کدومه؟ گروه اول، که در حرکت نهایی اونا باید به کار ببریم. لفظی را در کتاب در سنت میبینیم، اول باید این حرکت را انجام بدیم که این لفظ در چه معنای ظهور دارد. با تبادر یا هرچی، با تصریح فقها، با تصریح اصولیین، با تصریح اهل لسان، اصطلاح نحویین، هرچی به یه راهی به دست بیارن که برای این لفظ ظهور در معنا دارد. صلات در لسان شارع ظهور در ارکان مخصوصه دارد. یه راه اینا تحمیدی. بعد حرکت دوم را شروع می کنیم. این لفظ ظهور دارد در معنا. آیا شارع هم این معنا را اراده کرده یا خلاف اینا اراده کرده؟ از گروه دوم استفاده می کنیم. میگیم لفظی که در یه معنای ظهور داشت، ظاهر حال متکلم این است که همون معنیه ظاهری را اراده کرده. پس شارع از این لفظ این معنا را اراده کرده. نتیجه میگیریم فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا لتحصیل المراد. خب حالا شروع بکنیم راجع به حجیت این زنون که هدف اصلی ماست در این کتاب، بله در این رساله، رسالت الظن، اون مطلب را تعقیب بکنیم. این امارات زنیه و حجتون، حق داریم از این امارات استفاده بکنیم یا نه؟ حق نداریم. الاصل حرمت و تعبد به زنی که قبلا تأسیس کرده ایم و آماده داریم. شیخنا رحمه الله می فرماید اما اون گروهی که در حرکت نهایی به کار میره، در مقام کبرا به کار میره، برای رفع نگرانی از مراد به کار میره، بله ظاهر این است که این امارات حجته، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، الغلبه، کلیه این اماراتی که بهتون مفید زن نمی شود، زن به اراده ظهور، این زن حجت است. دلیلتون بر حجیت چیه؟ بناست دلیل خاص برای حجیتش بیاریم، نه دلیل انسداد که دلیل است بر حجیت مطلق زن. نه، میخواهیم دلیل خاص بیاریم و این ظواهر را زن خاص قرار بدیم. و زن خاص اون زنون است که حتی در حال انفتاح باب علم از اون زن حق داریم استفاده ببریم. شیخنا میفرماد دلیل خاص من اجماع عقلاء عالم، اجماع ملل و نهل، اجماع تمام اهل السنه من لدن آدم الى یومنا هذا بر این بوده. سلیقه بشر در تمام قرون اعصار به همین بوده که وقتی لفظ در یه معنای ظهور داشت، ظن پیدا می کنن خواهی نخواهی که متکلم همون ظاهر را اراده کرده و این ظن را هم چه کار می کنن؟ مطلب اینجاست، ظن پیدا می کنن که متکلم این ظاهر را اراده کرده، اون وقت با این ظن چجور رفتار می کنن؟ عمل می کنن به این ظن دیگر. تو کار بشر در عالم خوال عمل به ها ظن، عمل کردن به این زن. شما در هر قرنی، در هر عصری، در میان هر ملتی مراجعه بکنید، خواهید دید که زن پیدا می کنن که متکلم این معنا را اراده کرده و به همون زن عمل می کنن. غیر از اینه مگر؟ تا حال غیر از این چیزی دیگه دیدید در باب استفاده از الفاظ؟ لا. مطلب تمام. به حمد الله شد زن خاص به واسطه اجماع ملل و نهل فی جمیع القرون والاعصار، عمل به این زن. خب شاید شارع راضی نباشد به این مطلب، خیلی جاها شارع عرف را رد کرده، ممکنه مردم بین بیع و بین ربا فرقی نمی گذاشتن ولی شارع آمد رد کرد، همود احل الله البیع حرم الربا. شاید در این مورد هم شارع رد فرموده مردم را که حق ندارد در الفاظ کتاب و سنت از این سلیقه استفاده بکنید. قلنا که اگه شارع رد فرموده بود میبایستی، چون مطلب شایع است، مطلب ارتکازیه، هر عاقلی به حسب ارتکاز ذهنی آماده است که به این ظهور عمل بکند، اگه شارع راضی نبود میبایستی رد بکند. مطلب به این عموم بلوایی، مطلب به این آمادگی که همه آمادن ازش استفاده بکنن، اگه شارع راضی نبود میبایست ردی بکنن. و ایس لم یرده، ردی نشده که نبابا سلیقه منظور دیگره، چیزی نیست. فعول نم این هرزم به ذالک، میدانم که شارع هم راضی شده. فسبت زواهر آیات و روایات حجت است. کلمه زواهر حجت است، ظواهر حجت است، یعنی ظن پیدا می کنی که متکلم ظاهر را اراده کرده، این ظن حجت است. فهذا من قبیل صغرا و الکبرا، این مطلب از قبیل صغرا و کبرا. یعنی چی؟ این صغرا و کبرا را با اون اولی مخلوط نکنید. اولی که گفتیم صغرا کبرا، اون این بود که فعل قسمان من قبیل صغرا و کبرا، این دو گروه که گروهی که در حرکت اولیه و گروهی که در حرکت نهایی به کار میره، این دو گروه از قبیل صغرا و کبرا. صغرا می بود هازا ظاهرون فی ذاک، کبرا این بود که و کل ظاهر هو المراد، و هر ظاهری مراده فهازا هو المراد. این صغرا و کبرا، این دلیلی که برای حجیت این گروه اقامه کردین، خود این دلیل متشکل از یک صغرا شد و یک کبرا. صغراش این بود که جمیع الملل و النهل فی جمیع القرون و الاثار عملوا بالظواهر، تمام مردم عالم در تمام اعصار کارشون این بوده به ظواهر عمل کرده اند. درسته؟ و شارع قد رضی بذالک، و شارع هم به این مطلب راضی شده. از کجا راضی شده؟ حیث لم یرده، حیث این که شارع رد نفرموده به این سلیقه راضی شده. نتیجه میگیریم که پس ما این سلیقه را در الفاظ کتاب و سنت حق داریم که اجرا بکنیم. مردم عالم سلیقه شون اینه و حیث این که شارع رد نکرده، پس سلیقه شارع هم همینه، ینتج این که پس ظواهر الفاظ کتاب و سنت حجته. این صغرا و کبرا مخصوص است به این دلیل خاصی که اقامه کردیم در حجیت این گروه. خب به حمد الله این مطلب هم تمام شد. مقصود حجیت اثبات حجیت ظواهر کتاب و سنت، مقصود این بود. اول حکم کردیم بر اینکه ملل و نحل فی جمیع القرون و الاثار ظواهر را عمل میکنه،
بعد اثبات کردیم که چون شارع رد این فرموده حتما راضی است به این سلیقه، فسبت ظواهر الفاظ کتاب و سنت حجتون، از ظن به ظهور حجتون. مطلب تمام بحمدالله تعالی. بعد شیخنا رحمه الله می فرماین در مسئله اقوال زیاده، در حجیت ظواهر کتاب و سنت اقوال زیاده. یک قول همین است که گفتیم که ظواهر الفاظ و کتاب و سنت حجتون، یک قول. اقوال دیگری هم داریم، 6 قول دیگر هم داریم که اونها تفصیل قائل شده اند. تفصیل، یکی از تفصیل ها مال اخباریینه، یکی دیگر از تفصیل ها مال محقق قومی است. تفصیل اخباریین این است که ظواهر کتاب حجت نیست، اما ظواهر اخبار حجت است. فرق گذاشتن بین ظواهر کتاب و ظواهر اخبار. صحبت ظواهر است، صحبت نصوص نیست. نص اون نصی را میگوین که دلالتش قطعی باشد. اونها که قطعی و دلاله هستن به اونها کار نداریم. چون حجیت و قطعی را قبلا خونده ایم، نمیخوام راجع به حجیت قطع بحثی داشته باشیم، راجع به حجیت ظواهر. ظواهر همش ظنیاته. ما اخباریه میگوین ظواهر کتاب حق نداریم ما اخذ بکنیم، اما ظواهر روایات را میتونیم اخذ بکنیم. این تفصیل مال اون هست. یک تفصیل مال محقق قومی است. ایشان میگوین فرق نمی کند آیات باشد یا روایات باشد، هر چی میخواد باشد، ظاهر خطاب به درد کسی میخورد که مقصودم به تفهیم باشد. این نامه به که نوشته شده؟ به فلانی. ظواهر الفاظ این نامه به درد فلانی میخورد. اگه دیگری این نامه را خوند و ازش چیزهایی فهمید، حق ندارد اخذ بکند که بگد مراد همین است. تو حق نداری بگوی مراد نویسنده اینه. اون کسی که نامه به او نوشته شده، اون حق دارد بگوید که مراد متکلم اینه. فلذا ظواهر آیات حجت بوده برای مقصودی نبی تفهیم. اونها که اون زمان بودن آیات نازل می شد. بله، مگر بگوییم که ما هم مقصود به تفهیم بوده ایم. همچنین روایات، اشخاصی می رفتن حضور ائمه هدا علیهم السلام، مطالبی را سوال می کردن و ائمه جواب می دادن. جوابشو متوجه به کی بوده؟ بله؟ مخاطب. او باید بگوید که مراد امام از این ظاهر لفظ اینه، اما اون کسی که مقصود به تفهیم نبوده اون حق ندارد. محقق قومی بله یه همچه تفصیلی دارد. و هر دوتایی، هم اخباریین هم محقق قومی، که خدشه دارن تا حدی در حجیت ظواهر، اونها در ظاهر کتاب، قومی هم در ظواهر به کلی نسبت به غیر منقصده افهامو خدشه که دارن، خدشه شون خدشه ریشه‌ایست. یعنی اون دلیلی که ما اقامه کردیم برای حجیت ظواهر، خدشه شون در اون دلیله. دلیل چه بود؟ دلیل این بود که تمام ملل و نهل فی جمیع القرون و الاثار ظواهر را عمل میکنن و شارع هم سلیقه تازه ای اتخاذ نکرده. این بود. قومی و اخباریین اینجا خدشه دارن. چه خدشه ای؟ خدشهشون این است، میگوین بله بله درسته، درسته که ملل و نهل اجماع دارن به ظواهر عمل بکنن، و درست است که شارع سلیقه تازه نیاورده. درسته، دلیل کاملا درسته، هم صغراش هم کبراش. ولی شرطی داشته که شما اون شرطش را نگفتید. قومی میگوید ملل و نهل ظواهر را عمل میکنن و شارع هم راضی است، اما به شرط اینکه طرف چه باشه؟ مقصودون به تفهیم، خدشش ریشه ایست. میگه اون دلیلی که گفته دا یه شرطی دارد، به شرط اینکه طرف مقصود آن به تفهیم باشد. بله قومی میگوید من نگفتم که ملل و نحل ظواهر را عمل نمی کنن. عمل می کنن. نمی گویم که شارع به این طریق راضی نیست. نخیر راضیه، اما یه شرط فراموش نکنید. شرط چیه؟ طرف مقصودون به تفهیم باشد. به این شرط اخباره این چی میگوین؟ اونها هم میگوین ما قبول داریم ملل و نحل به ظواهر عمل میکنن و قبول هم داریم که شارع بن سلیقه راضیه، اما به یک شرط. به یک شرط. شرطش را نگفتی؟ شرطش این است که کلام کلام معمولی باشد. کلام کلام معمولی از قبیل محاورات عرفیه باشد و آیات قرآنی از قبیل محاورات عرفیه نیست. کلامی است فوق محاورات عرفیه، فلذا اون دلیل قرآن را شامل نخواهد شد. خدششون ریشه ایست. چون حواستون جمع بود خوشبخت شدید. ثانی، گروه اول بیان شد که در حرکت نهایی به کار میره. گروه دوم ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، اماراتیست که به کار می رود برای تشخیص دادن اوضاع الفاظ. حرکت اولیه است که تازه راه افتادیم و می خواهیم اوضاع الفاظ را به دست بیاریم و تشخیص مجازات ها من حقائق ها. می خواهیم انشاءالله مجاز را از حقیقت تشخیص بدیم، کدوم معنا مجاز، کدوم معنا حقیقت. و ظواهر ها ان خلاف ها، در حرکت اولیه می خواهیم تشخیص بدیم کدوم معنا ظاهره، کدوم معنا خلاف ظاهره. که تشخیص ان لفظ سعید موضوع لمطلق وجه الارض او تراب الخالص. مجتهد رسیده سر این کلمه فتیمموا سعیدا طیبا، میخواد از کلمه سعید حکم استفاده بکند. نمیداند لفظ سعید وضع شده برای مطلق وجه الارض، خاک باشد، شن باشد، سنگ باشد، خشت باشد، هر چی میخواد باشد، مطلق وجه الارض او تراب الخالص یا فقط به خاک اطلاق می شود سعید. می خوام تعیین بکنم و تعیین ان وقوع الامر عقیب توهم الحضر هل یوجب ظهوره فی الاباحة المطلقة ام لا. اگر عقیب عوض بشه ظهوره فی الاباحه، ظهور ثانوی پیدا بشود در اباحه. چرا دو تا مثال زد؟ میخواهیم ظهور را از غیر ظهور تشخیص بدیم. حالا میخواد ظهور حقیقی باشد، میخواد ظهور مجازی باشد، ظهور اولیه باشد یا ظهور ثانویه. اگر سعید ظهور داشت در تراب خالص، این ظهور اولیه است. الامر عقیب الحضر اگر ظهور داشت در اباحه، این ظهور ثانویه است. فرق نمی کند. ما میخوایم ظهور را تشخیص بدیم، حالا ظهور اولیه میخواد باشد، ظهور ثانویه میخواد باشد. خب و ان الشهرت فی المجاز المشهور، اگر لفظی در یک معنای مجاز مشهور شده، مثل صیغه افعل در ندب مجاز مشهور است، هل توجب احتیاج الحقیقه الى القرینه الصارفه من الظهور العرضی المسبب من الشهره. امر که ظهور ثانوی دارد در ندب به خاطر شهرت استعمالیه، آیا این شهرت ظهور را در چه حدی منقلب کرده؟ ظهور را تا این حد منقلب کرده که در معنی مجازی شده اظهر، در معنی حقیقی شده نسبت به او ظاهر، به طوری که این قلبه ظهور ثانوی قرینه نمیخواد، ظهور اولی قرینه میخواد. اینطوری شده، چنین گرفتاری برای صیغه افعل پیش آمده یا نه پیش نیامده، هنوزم به قوت خود باقی است. و ان الشهره فی المجاز مشهور، مشهور شدن در مجاز مشهور مثل صیغه افعل هر چیزی، این شهرت باعث میشه که احتیاج الحقیقه الى القرینه، معنی حقیقی محتاج بشود به قرینه. قرینه را برای چی بیاریم؟ اصارف من از ظهور العرضی، که لفظ را برگرداند از سوی ظهور عرضی به سوی ظهور اصلی. ظهور عرضی از کجا پیدا شد؟ المسبب من الشهره، به خاطر شهرت در استعمال پیدا شده. آیا ببینیم مجاز مشهور نسبت به معنی اولی قرینه میخواد یا نه بازم ظهورش باقی است، هنوز از دست نداده ظهور را. نظیر احتیاج المطلق المنصرف الى بعض افراده، مانند این که مطلق مجاز مشهور است در چی؟ مطلق دیروزم خوندید، مطلق مجاز مشهور است در فرد شایع. اگر بخواهم در غیر شایع استعمال بکنیم احتیاج به قرینه دارد. عجبا بالعکس شده دیگر، ظهور ثانوی غلبه کرده به ظهور اولی، کار به جای رسیده که ظهور اولی قرینه میخواد. درد سر بیشتر ندیم آقا. و بالجمله فالمطلوب فی هذا القسم، هدفمون و خواستهمون در گروه دوم، هذا القسم یعنی گروه دوم، ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى او غیر ظاهر، حرکت اولیه است دیگر، میخوام ببینم این لفظ در چه معنای ظهور دارد. و فی القسم الاول، اما مطلوب ما و خواسته ما در گروه اول، ان الظاهر المفروغ ان کونه ظاهرا مراد اولا، ظاهر که ظاهر بودنش مسلم شده، از هر کجا میخواد مسلم بشه مسلم شده، مراد اولا متکلم همون ظاهر را اراده کرده یا خلاف ظاهر را. و شک فی الاول، شک که در اولی یعنی گروه دوم، حواستون جمع بشه. و شک فی الاول، نگرانی ما در گروه اول، در گروه دوم اشتباه نشه، مسبب عن الاوضاع اللغویه و العرفیه، منشأش این است که اوضاع لغویه را نمیدانیم که سعید به چه معنا وضع شده، اوضاع عرفیه را نمیدانیم که الامر عقیب الحذر ظهور دارد در اباحه عرفن یا ندارد. و شکو فی الاول یعنی فی القسم ثانی، مسبب عن الاوضاع اللغویه و العرفیه. و فی الثانی یعنی فی القسم الاول، ثانی یعنی قسم اول، مسبب عن اعتماد المتکلم علی القرینه و عدمه، آیا متکلم خلاف ظاهر را اراده کرده، به قرینه متکی شده که منتها قرینش به ما نرسیده باشد یا نه ابدا متکی به قرینه نبوده، همون ظاهر را اراده کرده. شک اینجاست. فلق اسمان من قبیل صغرا و کبرا، پس این دو گروه شد از قبیل صغرا و کبرا، لتشخیص المراد، برای نتیجه گیری از الفاظ کتاب و سنت. خب پس حالا بحثمان را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیا این امارات ظنیه حجت هستند یا حجت نیستند؟ اما القسم الاول، اما گروه اول که در مقام کبرا به کار میره، حرکت نهایی، فاعتباره فی الجمله لا اشکال فیه ولا خلاف، همه و همه اجمالا قبول دارن که بله ظواهر الفاظ حجته، ما موظفیم کلام متکلم را حمل بکنیم به اراده ظاهر که همون ظاهر را اراده کرده، اجمالا. البته اجمالا چون 6-7 قول وجود دارد لذا میگه اجمالا. فاعتباره فی الجمله لا اشکال فیه و لا خلاف لان المفروض. حالا دلیلش را میخواییم بیاریم که منتظر این دلیل بوده در این چند روز. لان المفروض کون تلک الامور معتبرتن عند اهل اللسان. فرض این است که این امارات زنیه اصالت الحقیقه الى آخر اینها ارزش دارد نزد بشر عند اهل اللسان. فی محاوراتهم در مذاکراتشون، المقصود به تفهیم اون مذاکراتی که به منظور شوخی نیست، در عالم رؤیا نیست، بلکه مذاکراتی است المقصود به تفهیم، همون مذاکرات عقلایی. بله بسیار خوب، دلیل تا این حد روشن شد. ولی ببینیم آخه شارع همین سریقه را قبول کرده یا نه. و من المعلوم بداهتن پر واضحه ان طریقت محاورات شرع سلیقه شارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین برای تفهیم مقاصد خود بر مخاطبین لم یکن طریقا مخترعا، یک طریق ابتکاری نبوده است، مغایرا لطریق محاورات اهل لسان که جدا باشد از سلیقه محاورات اهل لسان در تفهیم مقاصدشان. پس این اندازه مسلم شد، همه قبول کردن. و این نما خلاف و اشکال وقع فی موضعین، ولی اختلاف و اشکالی که هست در شش موضع واقع شده، عمدش موضعین است. و این نما خلاف و اشکال وقع فی موضعین، احدهما جواز العمل به ظاهر الکتاب، آیا ظواهر کتاب هم حجت است؟ و ثانی دوم ان العمل بالظواهر، عمل به ظواهر مطلقا چه کتابش و چه روایتش و چه محاورات عرفیهش، عمل به ظواهر فی حق غیر المخاطب بها، نسبت به اون کسی که مخاطب به این ظواهر نبوده است، از خطاب اجنبی است، آیا عمل به ظواهر در حق آدم اجنبی قام الدلیل علیه بالخصوص، دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم تا این حد یا نداریم؟ بالخصوص برای چی؟ برای همون مطلبی که قبلا هم گفتیم، به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام شرعیه. آیا دلیل بالخصوص داریم که محتاج به انسداد باب علم نباشد؟ قومی رحمه الله از باب انسداد حجت میداند، ولی شیخنا میخواد از باب ظن خاص حجت بداند. خب و خلاف الاول، اختلاف اولی که ظواهر کتاب باشد، ناظرون الى، میدونید اخباریین از کجا به شبهه دوچار شدن و ظواهر کتاب را حجت ندانستن؟ خلاف اول ناظرون الى عدم کون المقصود بالخطاب استفادت المطلب منه مستقلن. آقا جون، ظواهر قرآن از محاورات معمولی نیست تا اینکه ما خودمان آماده بکنیم از ظواهرش استفاده بکنیم. بله سلیقه را قبول داریم، اما در محاورات عرفیه، نه در مثل آیات که فوق محاورات عرفیه است. اختلاف اول نظر دارد بر اینکه مقصود عدم کون المقصود بالخطاب نبوده است، مقصود حق تعالی از این خطابات استفادت المطلب منه مستقلا، ما خودمون آستین بالا بزنیم و از آیات استفاده بکنیم، مقصود حق تعالی این نبوده، بلکه بایست ائمه هدا علیهم السلام آیات را بر ما تفسیر بکنند. برخلاف ثانی، اختلاف دوم که مقصودم به تفهیم فقط استفاده بکند، ناظرون نظر دارد الى منع کون متعارف بین اهل لسان، قبول ندارم که متعارف میان مردم این بوده است. اعتماد غیر من قصد افهامه بالخطاب علا ما یستفیده من الخطاب به واسطه اصالت عدم القرینه عند الخطاب. قبول ندارم چنین متعارف را که چه اعتماد بکند غیر من قصد افهامه بالخطاب، بیاد اعتماد بکند به چی؟ اعتماد بکند الا ما یستفیده من الخطاب، بر اون مطلبی که از ظاهر خطاب به دست میارد به واسطه اصالت نبودن قرینه عند المتکلم عند التخاطب. قومی میگوید من همچو چیزی را قبول ندارم، از زمان آدم علیه السلام الی یومنا هذا چنین سلیقه ای نبوده. از کلمات استفاده می کنند، اما اونهایی که مقصود به تفهیم هستن، نه اونها که اجنبی هستن. خب تمرجع کل الخلافین، توجه فرمودید که برگشت هر دو اختلاف ریشه ایست. ریشه ای یعنی چی؟ الى منع صغرا، صغرا را قبول ندارن، و عمل کبرا، اما کبرا یعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود به تفهیم ما هو المتعارف عند اهل اللسان فی الاستفاده، اما کبرا همین ما لا خلاف فیه بلا اشکال. خود این دلیلی که برای گروه اول اقامه کردیم، خود این دلیل دارای یک صغراست و یک کبرا. صغراش راجع به مردم بود، کبراش راجع به شارع بود. مردم این چنین می کنن، این صغرا بود. کبرا همین بود که شارع هم به این سلیقه راضی شده. اخباریین و قومی میگوین که بله مردم این چنین میکنن، اما به شرط. نزد اخباریین شرط چی بود؟ محاورات عرفیه باشد، قرآن نیست. نزد قومی شرط چیه؟ مقصود به تفهیم باشی نه اجنبی. پس خدششون در صغراست، اما کبرا را اونها هم قبول دارن که شارع رد نفرموده، همون سلیقه ای که مردم دارن شارع هم همون سلیقه را قبول دارد. عبارت را بازم بخوانم. فمرجع کل الخلافین، برگشت هر دو اختلاف الى منع صغرا، به سوی منع صغراست. و اما الکبرا، اما کبرا، کبرا چیه؟ کون الحکم عند الشارع، دستور نزد خدا. در رابطه به چی؟ در رابطه به استنباط مراداتش از خطاباتش، خطاباتی که المقصود به تفهیم، با اون خطابات مقصود تفهیم بوده باشد. حکم نزد شارع در استنباط ما هو المتعارف عند اهل اللسان، همین است که نزد اهل لسان متعارف است. فل استفاده، در مقام افاده و استفاده. این کبرا همین مالا خلاف فیه ولا اشکال. وقت داریم؟ اما الکلام فی الخلاف الاول، اما بحثمون راجع به حرف آقایان اخباریین که خیلی تماشایی است، که اخباریین میگوین ما حق نداریم از ظواهر الفاظ کتاب استفاده بکنیم. اما کلام فی الخلاف الاول فتفصیله انه ذهب جماعت من الاخباریین، داستانش از این قراره. ایده‌ای از اخباریه معتقدن الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب، نباید ما ظواهر کتاب را اخذ بکنیم. من دون ما یرد التفسیر و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات الله علیهم. مادامی که تفسیری نیامده، مادامی که کشف المرادی نیامده از طرف حجج معصومین علیهم السلام، اول باید ائمه تفسیر بکنن بعد ما عمل بکنیم. از پیش خود نباید تفسیر بکنیم. و اقواما یتمسک لهم علی ذلک، قوی ترین دلیلی که اخباریین در این رابطه تمسک کرده اند وجهان، به دو وجه تمسک کرده اند. احدهما الاخبار المتواتره، آقایان اخباریین راجع به این مدعایی که دارن تمسک کرده اند به روایات متواتره. المدعا ظهورها، این عبارت اشاره به این است که من قبول ندارم اخباریین ادعا کرده اند. المدعا ظهورها، اخباریین ادعا می کنند که اون اخبار متواتره دلالت دارد فلمان انزالک، که مردم حق ندارن از پیش خود آیات را اخذ بکنن زواهدش را. خب حالا کدوم این روایات متواتره؟ مثل نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس قرآن را با رأی خود تفسیر بکند باید آماده بشود نشیمنگاه او از آتش، باید روی آتش بنشیند، مسند آتشین برای او باید آماده بشود. و فی روایت اخرى، من قال فی القرآن بغیر علم، کسی در قرآن حرفی بزند بدون اطلاع فل یتبوا الی آخر. و فی نبوی ثالث، من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب، کسی که با رأی خود قرآن تفسیر بکند افتراء کذب بر خدا بسته. و عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام، من فسر القرآن برأیه این اصاب لم یوجر، اگر کسی قرآن را تفسیر بکند تازه بر فرضم درست تفسیر بکند بازم لم یوجر، اجری نخواهد برد. و این اخطا اگر خطا بکند که واویلا سقط ابعد من السما، روز جزا او را بله اسقاط میکنن، میاندازن از یک جای بلندی که ارتفاعش بیش از آسمانه. و فی النبوی العامی، در حدیث نبوی که راویش از عام است، من فسر القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ، کسی قرآن را با رأی تفسیر بکند بر فرض اصابتم بکند اصابتشم خطاست. بل عادت شیخنا بر این است حرف طرف را کاملا در حد اشباع بیان میکند به طوری که از خود طرف بهتر بیان بشه، بعد جواب را شروع بکند. همیشه عادتش اینچنین بوده. و عن مولانا رضا علیه السلام، عن آبائه، عن امیر المؤمنین علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ان الله عز و جل قال فی الحدیث القدسی، ما آمن بی من فسر کلامی برأیه، به من ایمان نیاورد کسی که کلام مرا با رأی خود تفسیر بکند، و ما عرفنی من شبهنی بخلقی، مرا نشناخت کسی که مرا به یکی از موجودات عالم که من آفریدم تشبیه بکند، و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، کسی در دین قیاس اعمال بکند اهل دین نیست. و عن تفسیر العیاشی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر، بازم دارد که و من فسر برأیه آیتا من کتاب الله فقد کفر. و اما مجمع البیان انه قد صح عن النبی، از نبی به طریق صحیح رسید و از ائمه قائمین مقامه رسید، ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح و النص الصریح، جایز نیست تفسیر قرآن مگر با روایات معتبره و آثار صریحه، هر دو معناش یکیست. بله ان شاء الله موفق باشید.